امیر را رها کنه. سلام خانم جان. سلام بابا جان. یک صلوات خواست میکنید. این یاس ما خیلی ما رو دوست داره. خلاصه ما میبینیم که مستعمره نمیتونست آزاد، مادگاسکر هیچ وقت آزاد نمیشد اگر فرانسوی خودش رو در خارج شناسایی نمیکرد. خیلی ایرانی ها الان در آمریکا هستن که از خودشون شناسایی اونجا میکنن، وقتی اینجا بودن خودشون رو نشناختن، ولی بیرون رفتن یک دفعه امنیت درونی لازم داشتن، احتیاج داشتن. اون امنیت درونی سبب شد که خود شناسی بکنن. من برای چی آمدم اینجا؟ من چی میخوام؟ چی میطلبم؟ حالا بعضی دانشجویان، مثلا دانشجویان جوان جوانه میرن و خودشونو گم میکنن، ولی بعضی اصالتشون رو از دست نمیدن. نمیگم مسلمان هستن ها، میگم اصالتشون از دست نمیدن. ویلیامز میگه تا وقتی که شما مسیر تاریخ رو به تحقیق به دست نیاوردید، قضاوت اخلاقی نمیتونید بکنید، داوری نمیتونید بکنید. برای چی لزومی داره؟ چی لزومی داره که من بشینم همه چیز رو اخلاقی بشمارم؟ چی لزومی داره که من بشینم همه چیز رو از راه اخلاق سنجش بکنم؟ به شما کتابی دارم میدم، میگم این امانت منه، کار اخلاقی دارم انجام میدم، بعد فردا میگم اون امانت منه بس بدید. شما اون امانت رو دپس میدید، پاره شدید، به من میدید، خیانت در امانت شد. همه چیز اخلاقیات داره. من خونه میرسم مادرم رو سلام نمی کنم، همینطور ناراحتم میرم تو اتاقم میخوابم، اخلاقی عمل نکردم. شاید یک طرف من میگم اخلاقی عمل نکردم، یعنی یک سنتی که جامعیت داره، یونیورسله، در همه جا صدق داره، صدق میکنه. وقتی اون صداقت رو ما میخوایم به دست بیاریم، خواهی نخواهی من و شما بایستی به قاطعیت تاریخ رو مطالعه بکنیم. عزیزان، تاریخ کربلا برای من و شما درس بزرگیه و درس اخلاقیه. درس اخلاقی گاهی تو بیان مصائب گم میشه و من و شما آمدیم که این حقیقت کربلا رو به دست بیاریم تا بتونیم معنویت این قدرت درونی رو تقویت بکنیم. من ذکر از آن محمد کردم و ذهنم رفته به تاریخ. قطعیت در مورد آن محمد چیه؟ این پسران حضرت زینب آیا پسران حضرت زینب بودن؟ در تاریخ آمده فقط اون پسر زینب سلام الله علیها بود، محمد پسر یک زن دیگه بود، اما حضرت زینب هر دو رو بزرگ کرده بود، من جمله علی اکبر رو، سه تا پسر رو بزرگ کرده بود. حضرت زینب در کربلا از امام حسین 3 سال کوچکتر، حضرت امام حسین 57 سال داشت، بنابراین حضرت زینب 54 سال داشت. این ابوت حضرت زینب منو درک کنید، شما ببینید که اون محمد شب عاشورا وقتی که با مادرشون نشستن، مادرشون داره صحبت میکنه، تاریخ نگفته اینو ها، من به شما گفتم، اگر چیزی رو در تاریخ ندیدم میگم تصور من اینه، اگر متن رو ندیدم به شما نمیگم من دیدم، نه دروغ گفتم. حضرت زینب حتما با این بچه ها شب عاشورا گفتگویی داشته، ای اون اینطوریه، ای محمد اینطوریه، دایتون گرفتاره، دایتون در این وضع، مادر ما میدونیم اینه، تو از ما چی میخوایید؟ تصوره، تو روایت مقتل داریم این چیزا رو، ولی تو تاریخ نداریم. نمیتونم ضمانت بگیرم، ولی تصور صحیحه، منطقیه. پدر، مادر و دوتا پسر اونجا، عبدالله نیامده بود، عبدالله بن جعفر نبود در کربلا، در مدینه بوده بود. بنابراین مسئولیت تامش به دست حضرت زینب بود. به امام حسین هم بارا اشاره کرده بود. حضرت زینب در یک گفتگویی که داریم ها، یعنی نوشته شده داریم، در تاریخ داریم، در اون گفتگو حضرت زینب با امام حسین صحبتی که میکنه، میگه که فردا که همه اولاد و عزیزان میرن به میدان، این بچه ما رو هم بفرستید که جهاد کنند، مون محمد رو هم به فکرش باشید، من اجازه دادم به اینا. روز عاشورا که میشه، امام حسین خودش دغدغه داره. من امام حسین رو در دو سه مورد در کربلا متردد میبینم، یکی از اونا این بوده، متردد. امام حسین قاطع با قاطعیت عمل میکرده، هیچ وقت مشکوک نبوده بر نتیجه گیری هاش، اما در این مورد متردد میشه که بچه های خواهرمن نذارم برن، چون حضرت زینب جز اینها اولادی نداشت. یعنی شما میدونی که فداکاری حضرت زینب این بوده که تمام نسلش فدای امام حسین میکنه. اون محمد رفتن. امام حسین روز عاشورا بارها اشاره میاد از حضرت زینب، بچه هم نرفتن هنوز، بچه هم نفرستدی هنوز، میفرستم. نه، جواب حضرت امام حسین اینه، نمخواد اولاد خواهرش رو بفرسته. حضرت زینب هم میدونست، یک دفعه میاد از زینب در گردن امام حسین دست میکنه، میگه برادرم، اگر مثل آن محمد 70 تا میداشتم، 70 قربان تو میکردم. این تا دو هستن، اگر 70 می بودن، 70 رو قربانی تو می کردم. بنابراین اجازهشون بده. امام حسین ابوالفضل عباس رو می خواد، عباس بیا. آن محمد رو با هم سوار اسبشون می کنن. امام حسین خیلی پروتکل داشت، در این مورد مواظب بود که یک دفعه نفهمند که این بچه نافهم بودن، رفتن و جونشون رو دادن. نه، خیلی هم امتحانم میکرد، مثلا میپرسید، سوال میکرد از آن محمد، از قاسم. قاسم رو بیان میکنم، میگم که چی جوری سوال میکرد. امام حسین فیلسوف بود، روانشناس بود، میفهمید این جوانها رو. میگو من نمیخوام، یعنی من فکر میکنم، تصور من اینه که امام حسین نمیخواست هیچ کس بی اطلاع بره در میدان، ندونه، ندونسته رفته بود کشته شد. نه، امام حسین میخواست بدونه که نه، میدونه برای چی میره اونجا، ممکن است که سالم بر نگرده.
دوستان خوبم، آنچه که شنیدید سخنان پروفسور عبدالعزیز ساشادینا بود که در برنامه سیمای آفتاب تقدیم شما شد. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم، التماس دعا داریم و همه شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
متشکریم از همراهیتون. اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه ما در اختیار همه شما خوبان شنونده هست. 3036-37 و تلفن 24 ساعته ما 27-86-2098. دوستان خوبم، تقریبا 20 دقیقه ما زمان داریم تا در خدمتون باشیم با موضوعی که همین حالا در پخش قرار هست که با شما مطرح کنیم و مورد نظرسنجی قرار بدیم، در حالی که ساعت 11:40 است. همطور که میدونید دومین صندوق قابل معامله دولتی با اسم پالایشی یکم و با نماد پالایش از امروز صبح از طریق درگاه‌های بانکی و یا شعب منتخب بانک‌ها پذیره نویسی شده. از شما می‌پرسیم آیا تمایل به سرمایه گذاری و خرید سهام در این واحد معاملاتی که نامش ETF هست در بورس کشور دارید یا نه؟ سامانه که پیام کوتاه ما برای ارتباط و دریافت پیام های شما در خصوص همین موضوع 3036-37. ثانیه های دیگر صحبت میکنیم با آقای دکتر احمدی، کارشناس بازار سرمایه، در همین خصوص. سلام آقای احمدی بزرگوار، اوقات بخیر و نیکی.
سلام، وقت شما بخیر، خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر، در خصوص مهمترین رویداد قرار هست صحبت کنیم، ETF. توضیحاتی در رابطه با این موضوع بفرمایید و یه تفسیر داشته باشیم که اصلا چی هست و نظر خودتون رو درباره ارزش بگید و نحوه ارزه.
عرض خدمت شما که خب تجربه دارایی کم رو ما داشتیم. دارایی کم ETFی بود که از 5 تا سهم در واقع گروه مالی، یعنی 3 تا بانک و 2 تا بیمه تشکیل شده بود.
بله.
و عرضه شد و اون موقع خاطرم هست که از میانگین 30 روزه قبل از عرضه با 20% تخفیف دادن به مردم.
بله.
اتفاق خوبی بود از این لحاظ که روش مستقیم تأمین مالی برای دولت بود، ولی از این لحاظ که بازارگردان خوبی نداشت یه خورده حساسیت ایجاد کرد. توی تایمایی قیمت هر واحد اون ETF خیلی اومد پایین. الان بحث ETF دومه که 4 تا نماد پالایشگاهی توش هست. این 4 تا نماد پالایشگاهی هم عارض به حضور شما که خبر لغو عرضه این ETF با کاهش قیمت خیلی شدیدی روبرو شدن و الان که تو ETF دوم یا ETF پالایشی قیمت گذاری کردن، قیمت آخرین روز قبل از در واقع شروع پذیره نویسی که امروز هست مبنای عرضه خواهد بود. اما این چه مزیتی داره؟ خب حتی مستظر هست بازار سرمایه کاهش خیلی شدیدی رو توی ماه گذشته داشته و تا پریروز هم در واقع این کاهش ادامه داشته، اما خدا رو شکر از دیروز دوام متعادل و رو به رشد بوده. این ETF هم قیمتی که داره براش تعریف میشه با توجه به اینکه اصطلاحاً کف قیمتی 3-4 ماه گذشته است، از این لحاظ مبنای قیمت گذاری خیلی خوبه.
بله.
و نسبت بازدهی که تحلیلگرها براش در آوردن نسبت بازدهی خیلی منطقیه. توصیه به خرید میکنم من به تعداد افراد خانوار اگه بخوان سرمایه گذاری کنن، شهروند عزیزمون میتونه بازدهی خوبی بده. طی یک ماه آینده هم قابل معامله میشه، یعنی امروز که در واقع چهارشنبه فکر میکنم ششمه اگه اشتباه نکنم شهریور ماه هست،
پنجم شهریور ماه
هست، تا پنجم مهر ماه پولا پریز میشه و بعدش میتونن یونیت های مربوطه یا واحد مربوطه رو تو بازار بفروشن و انشالله سود قابل توجهی بگیرن.
با توجه به اتفاقاتی که هفته پیش گذشته بود و افتاده بود، یه فشار فروش ناشی از جو بی‌اعتمادی در خصوص همین قضیه بازار بورس فکر میکنید که مردم تو کدام سمت برن بهتره؟ فلزات، بانکی، سرمایه‌گذاری صنایع برتر؟
ببینید طبیعتاً صنعت و اینها که من نمیتونم توی برنامه زنده اشاره کنم، اما میتونم بگم تو صنایع چه پارامترهایی رو ببینن.
بله.
ببینید ما عمدتاً صنایع صادراتیمون دورنمای خیلی خوبی دارن به چند علت. یکی از علایلشون اینه که تهدید کرونا داره از بین میره تقریبا، یعنی ممکنه به زودی واکسن کشف بشه، خبرهای خوبی از گوشه کنار دنیا داره میرسه، با کشف احتمالی واکسن رونق و دنیا برخواهد گرد، قیمت جهانی کالا افزایش پیدا خواهد کرد، مثل سنگ آهنی ها، معدنی ها، فلزهای مختلف مثل روی و مس و اینها اگه رشد کنن یه سری صنایع فلزی ما رشد میکنن.
درسته.
قیمت نفت هم الان خیلی رشد کرده، برای پتروپالایشی‌ها خبر خوبیه، پس صنایع جذابی ان اینها. کلا صنایعی که با دلار در واقع اهرم میشن صنایع خوبی ان، چون دلیل سوم برای رشد اینه ما دورنمای دلارمون دورنمای نزولی نیست.
بله.
یعنی حدس ما این نیست که مثلا آخر سال دلار 15000 تومانی خواهیم داشت.
بله.
چون دورنمای دلار ما دورنمای نزولی نیست و چه بسا سعودیه، این خودش محرکه برای اینکه اینها سوداوری در واقع صادراتی داشته باشن، چون تشویق صادرات هم در دستور کار مقامات بالادستی کشور هست تا بتونیم ارزآوری کنیم.
در حوزه اقتصادی چه تأثیری داره؟ با توجه به این که عذرخواهی میکنم که نمیخوام زیاد بحثتون رو گسترده کنیم، ما میخوایم به سوالهای کلیدی بیشتر بپردازیم، با توجه به سوالهایی که خود مردم خواستن و آشنایی بیشتر اون.
من اول سوالتون فقط نمیخوام
اثرش بر بازار چگونه خواهد بود؟
اثر این صندوقهای ETF پالایشگاهی؟
بله.
ببینید صندوق که عرضه سهام رو فاندامنتال و بنیاد سهم تأثیری نمیذاره، منتها این که ایده تصور میکنن ETF عرضه بشه به معنی حمایت دولت هست، متاسفانه تو مالی رفتاری رفتارها رو شکل داده و الان عرضهشون خیلی حالت حمایتی ایجاد کرده، یعنی دولت وزارتخونه های مختلفشه، مخصوصا اقتصاد و نفت به همراه سازمان خصوصی سازی و مجموعه اقتصادی شورای نگهبان و در واقع دفتر مقام معظم رهبری به دنبال تثبیت وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت بازار سرمایه هستن، که خود عرضه ETF خبر خوبی در جهت تایید این تلاش هاست.
بله.
و اتفاق خوبیه به نظرم، پیبرش هم خوبه، یعنی تحلیلگرا تحلیل خوبی کردن و ارزنده است قیمتی درش در نظر گرفته شده.
بسیار عالی. اون کد معاملاتی فعال در بورس رو هم باید دریافت کنم مثل بقیه شرکت هایی که دارن کار انجام میدن؟
بله، اصلا دارای یکم هم همین شد، دارای یکم که میرفتن از بانک میخریدن، اما وقتی میخواستن بفروشن حتما باید میرفتن کد معاملاتی میگرفتن. اینجا هم قطعا همینه، طبیعتا پروسه ثبت نام سجام و دریافت کد معاملاتی کد بورسی و اینها بخشی از فرآیند فروش خواهد بود.
متشکرم، استفاده کردم از صحبت‌هاتون آقای دکتر احمدی، کارشناس بازار سرمایه. باهاتون خدافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
متشکرم از همراهیتون. و آنچه شنیدی صحبت‌های من بود با آقای دکتر احمدی، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص صندوق قابل معامله دولتی با اسم پالایش یکم یا نماد پالایش، که امروز خیلی بحثش داغ بود و جز بهترین و بالاترین رده‌های خبری رو داشت که بسیاری از دوستان پیجوش بودن و ما تونستیم با دوستان کارشناسمون صحبت کنیم و سوال‌های شما رو پاسخ بدیم. پیامدهای بسیار زیادی به دست ما رسید مبنی بر این که بله من و خانواده‌ام این صندوق رو میشناسیم و حتما می‌خریم. 0935 9867. بعضی ها گفتن که نه ما تمایلی نداریم، اما ای کاش راه‌های دیگه‌ای هم بود. 0912 71 64، 0913 1392، 0917 66 14. انشالله که بتونید اون سرمایه اصلی رو در جایی که به نفعتون هست سرمایه گذاری کنید. ما به صورت 24 ساعته در کنارتون هستیم که بهترین مشاوره رو به شما بدیم. امیدواریم که بتونید سرمایه‌گذاری اصلی رو انجام بدید و به قول دوستان سرمایه‌گذاریتون در چندین جای مختلف باشه تا بتونید بهره‌های نوسانی مختلف رو تجربه کنید و به دست بیارید. رزق و روزیتون بسیار باشه. در رادیو اقتصاد همچنان هستیم و میمانیم. پنجمین روز از شهریور 1399 خورشیدی هست. اگر دوست داشتید که همچنان با ما در ارتباط مستقیم باشید، 30036 37 در اختیارتونه. برای شنیدن دوباره برنامه‌های رادیو اقتصاد سریع به نشانی اینترنتی ما بزنید به آدرس radioeqtesad.irib.ir.
محرم آغاز هجرت انسان و تلیعه معراج وارث آدم است. نغمه شوب شهادت سردهید، بر سنج آگاهی و بصیرت بکوبید و خیمه های عشق برپا کنید. همراه با کاروان کربلا، رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
این روزها روزهاییه که هممون داریم کرونا رو به شکل دیگه ای تجربه میکنیم و روزهای عزاداری بر سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و 72 تن از یاران با وفای ایشان. در خانه جوانه میزنیم و سبز میشویم، در خانه میمانیم، دعا میکنیم برای رسیدن به روزهای خوب، برای دوباره در کنار هم بودن. روزهای تعطیل پیش رو هست، ما توصیه میکنیم هم به خودمون اول و بعد به شما عزیزان و شنوندگان نازنینمون که بسیار دوست داشتنی هستید و شما رو از خودمون غریبه نمیدونیم، اینکه تا جایی که ممکنه به سفر نرید و تلاش کنید که در محدوده خودتون باقی بمونید و اگر موردی و توصیه هست لطفا رعایت کنید، بلاخص توصیه های مهم در خصوص بهداشت مواد غذایی و برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به فکر خودمون و هموطنان عزیزمون باشیم. محرم زیباترین نگارخانه در قلب هستی است که زمین و آسمان و ملک و ملکوت و عرش همه را به شگفت زده نموده است. و چه زیباست که ملک و ملکوت و عرش و فرش را شگفت زده کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شما هرگز پیدا نمی کنید یک مکتب عملی که نمونه مکتب حسین ابن علی باشد. اگر شما نمونه ای پیدا کردید مانند نمونه حسین ابن علی، اون وقت بگید آقا چرا ما هر سال باید یاد حسین ابن علی رو تجدید بکنید؟ اگه پیدا کردید اون وقت بگید. اون چی که در حسین ابن علی در این حادثه عاشورا و در اون ابتلا و در اون مصیبت پیدا شد، از توحید، از جلوه ایمان، از جلوه خداشناسی، از ایمان کامل به جهان دیگر، از رضا، از تسلیم، از صبر، از استقامت، از مردانگی، از طمأنینه نفس، از ثبات، از استقامت، از عزت نفس، از کرامت نفس، از آزادی خواهی و آزادی طلبی، از اینکه در فکر انسانها باشد، از اینکه در خدمت انسانها باشد، اگر شما نمونه‌ای در دنیا پیدا کردید اون وقت بگید چرا ما نام حسین ابن علی رو زنده بکنید؟ بدیل ندارد، مثل ندارد، برای اینه که بلکه پرتوی از روح حسین ابن علی در روح ما به شما بتابد. اگر عشقی که ما برای او میریزیم این عشق در مسیر هماهنگی روح ما باشد، یه پرواز کوچک روح ما با روح حسینی بکنند، یه ذره از همت او، یک ذره از غیرت او، یک ذره از حریت او، یک ذره از ایمان او، یک ذره از تقوای او، یک ذره از توحید او، یه ذره اگر در ما بتابد و چنین عشقی اگر از چشم ما جاری بشود، اون عشق هر چه دلتون بخواد قیمت دارد. اگر گفتن به اندازه یه بال مگسش هم یک دنیا ارزش دارن، باور بکنید.
محرم ماه آن عبد خدا، محرم اسرار آن هستی فضا. به راستی که گرامی داشت محرم و قیام جاودانه حسینی، یعنی حرمت نهادن به هر فصلی که خداوند عاشقان و دلدادگان خود رو در معرض سنجش و امتحان قرار میده تا سرمشقی باشند برای همیشه تاریخ در عرصه ایثار و فداکاری. سپاسگزاریم از همه شما خوبان، تسلیت و تعزیت عرض میکنیم ایام رو و انشالله که با ما بمانید در رادیو اقتصاد.
خبر.
تقویت ناوگان ریلی با ورود 70 لوکوموتیو و واگن باری و مشابه.